ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه 27 آبان ماه سال 1396، 18 نوامبر سال 2017 میلادی همراه این مجله شامگاهی شده اید. سپاسگزاریم از شما، خوش آمدید به این مجله اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. یک روز پس از اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی ایران، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای به شدت از سخنان او انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با تاکید بر اینکه ایران برای برنامه دفاعیش از دیگران اجازه نمیگیرد، چنین اظهار نظرهایی را به زیان فرانسه دانست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه رفتارهای ایران در منطقه را ستیزه جویانه خوانده و از جمهوری اسلامی خواسته بود درباره برنامه موشک‌های بالستیک خود شفاف سازی کند. آقای مکرون هفته گذشته نیز گفته بود درباره برنامه‌های موشکی ایران باید مذاکراتی شبیه به مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد و در صورت لزوم تحریم‌هایی وضع شود. دولت دونالد ترامپ ایران را متهم کرده که با رفتارهایش در منطقه و پافشاری بر آزمایش موشک‌های بالستیک به روح برجام پایبند نبوده است. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که بامداد شنبه از عربستان وارد پاریس شد، با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه پس از این گفتگو در ضیافت نهاری به همراه سعد حریری، همسر و پسر ارشد او که ساکن بریتانیا است، شرکت کرد. به نوشته رسانه‌های لبنانی، دو فرزند دیگر آقای حریری در عربستان سعودی ماندند. از سوی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان در پیامی توییتری نوشت که سعد حریری به او گفته است طی چند روز آینده به بیروت باز خواهد گشت تا در مراسم روز استقلال در روز چهارشنبه شرکت کند. سعد حریری دو هفته پیش از کشورش به ریاض رفت و در آنجا با انتشار پیامی تصویری ضمن انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از مقام خود استعفا می کند. ایران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است. عربستان سعودی گفته های وزیر خارجه آلمان درباره تنش دیپلماتیک در لبنان را بی اساس خواند و اعلام کرد سفیر خود را برای مشورت از برلین فراخوانده است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای لبنانیش گفته بود سعد حریری برخلاف میل خود در عربستان بوده و اجازه خروج از آن کشور را ندارد. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان بامداد شنبه عربستان را ترک کرد. روسیه شامگاه جمعه برای 11 بار یک خطنامه درباره بحران سوریه را وتو کرد و به پیشنهاد ژاپن برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی رأی مخالف داد. پس از آنکه پیشنهاد آمریکا برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه با وتوی روسیه روبرو شد، ژاپن پیشنهاد کرد این مأموریت موقتاً برای 30 روز تمدید شود، اما روسیه شامگاه جمعه قطعنامه جدید را نیز وتو کرد. وظیفه اصلی این بازرسان مشخص کردن مسئول حملات شیمیایی در جریان جنگ سوریه بود، اما روسیه از گزارش 3 هفته پیش این تیم بازرسی که مسئول حمله شیمیایی به شهرک خانشیخون را حکومت بشار اسد معرفی می‌کرد، به شدت ابراز نارضایتی کرد و آن را مغرضانه خواند. و به گزارش رسانه‌های مصری، عربستان سعودی خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادی عرب درباره ایران شده است. زمان برگزاری این نشست هنوز مشخص نشده، اما خبرگزاری مصری منا موضوع نشست را دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عربی گزارش کرده است. به گزارش منا در آستانه این نشست قرار است وزیران خارجه 4 کشور عربی شامل عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روز یکشنبه در قاهره و در دفتر احمد ابوالقیس دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کنند. ایران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده است. تنش سیاسی بین ایران و عربستان سعودی در هفته‌های اخیر به ویژه پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان به شدت افزایش یافته است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی. میشنیدید تازه ترین اخبار ایران و جهان رو، خبرهای بیشتر رو البته اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سرانجام پس از دو هفته سعد حریری در مقابل دوربین ها آن هم در پاریس حاضر شد و گفت در روزهای آینده به بیروت می رود. تنش تهران و ریاض این بار پیرامون حقوق بشر و در سازمان ملل متحد دیگر موضوعی است که در این مجله بیشتر درباره اون خواهید شنید. همچنین تازه ترین تحولات امدادرسانی در مناطق زلزله زده غرب ایران را در گفتگو با یک خبرنگار در منطقه مرور می‌کنیم. اگر همراه ما باشید تا 8 شب در ایران بیشتر از اینها هم خواهید شنید. در بخش دوم مثل هر شنبه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود که نگاهی دارد این هفته به تحرکات اخیر محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در فضای سیاسی ایران. همونطور که در خبرها شنیدید سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان بامداد شنبه از عربستان وارد پاریس شد و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. میشل آن رئیس جمهوری لبنان به نقل از سعد حریری در پیامی توییتری نوشت که او به زودی به بیروت باز خواهد گشت تا در مراسم روز استقلال در روز چهارشنبه این هفته شرکت کند. سعد حریری دو هفته پیش از بیروت به ریاض رفت و در آنجا با انتشار پیامی تصویری در تلویزیون دولتی ریاض ضمن انتقاد از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از مقام خود استعفا می‌کند. ایران اتهام دخالت در امور لبنان را رد می‌کند. پیامدهای احتمالی سفر سعد حریری به پاریس رو همکارم مصدق کاتوزیان در گزارش پیش رو بررسی کرده است.
با پرواز سعد حریری به پاریس بالاخره تکلیف او از یک نظر روشن شد، از این نظر که حتی اگر در دو هفته اخیر و در پی سفر به ریاض او زیر فشار عربستان از سمت خود استعفا کرده است، آیا توان سفر به خارج را پیدا می کند یا نه؟ اما هنوز خیلی چیزها روشن نیست، از جمله این که او برای برکناری به لبنان باز خواهد گشت یا برای ادامه کار در سمت نخست وزیری، و اینکه واکنش حزب الله لبنان و متحدش جمهوری اسلامی ایران به هر یک از این دو کار چه خواهد بود. اما امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دو هفته خبرسازی که از استعفای مناقشه برانگیز سعد حریری گذشت کوشید زمینه خروج او را از ریاض فراهم کند. نقش کلیدی فرانسه در گشایش مشکل کار سعد حریری از نظر مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
عربستان مهمترین شریک تجاری فرانسه هست در منطقه خلیج فارس. دو سال پیش بالغ بر 8.5 میلیارد یورو حجم معاملات اقتصادی این دو کشور بود.
این از انگیزه فرانسه، اما انگیزه سعد حریری از انتخاب پاریس به عنوان اولین مقصد سفر پس از اعلام استعفا از زبان حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی.
سفر ایشون از طریق پاریس انجام شده تا اینکه یک وجاهتی برای استعفای بسیار عجیب و غریب خودش درست کرده باشه.
با خروج از ریاض و سفر به پاریس جایگاه سعد حریری در هرم قدرت لبنان چه می شود؟ پاسخ رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو.
البته آقای حریری بایستی که استعفای خودشو در محل و دستی به رئیس جمهور یعنی آقای میشل اون تسلیم بکنه و اعلام کنارگیری یک جانبه به معنای برکناری از مقام نخست وزیری نیست، ولی حتما به این علت که لبنان قرار است نقش عمده‌ای در رقابت‌های جمهوری اسلامی و عربستان بازی بکنه، حضور آقای حریری در ریاض در مرحله اول، اعلام استعفای او و انتقاد از ایران و بعد رفتن به فرانسه بخشی از یک مرحله بسیار بسیار پیچیده و در ارتباط با آینده سیاسی منطقه است.
از طرف دیگر به گفته حسین علیزاده پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند، هرچند آینده سعد حریری معلوم نیست، اما فعلا چه از نظر میشل اون رئیس جمهور لبنان و چه از نظر برخی رجال سیاسی جهان نظیر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، سعد حریری هنوز نخست وزیر لبنان به شمار می رود.
حتی خود آقای ماکرون هم گفته که ما در سطح یک نخست وزیری که در قدرت هست از او استقبال میکنیم. پس بنابراین ایشون بازگشتش به لبنان در فرض این هستش که استعفاش پذیرفته نشده. بنابراین دو تا راه جلو پاشه، یا اینکه استعفای رسمی بدهد یا اینکه از قدرت کنارگیری بکنه. به خاطر اینکه آقای حریری پاش برسه به لبنان بایستی ده ها پرسش رو پاسخ بده، نه یک پرسش که شما گفتید تهدید. اگه تهدید مرتفع شده اومد اینجا چیکار کنه و بعدش اینکه چرا رفتید از عربستان استفاده دید، بعد چرا کانال خبری عربستان استفاده دادم، کانال تلویزیونی خودت استعفا میدادی، اقلا میرسی سفارت لبنان در عربستان میشستی استعفا میدادی، کشور رو در آستانه اینکه احتمال اینکه یک جنگی در بگیره. یعنی اصلا بعد از استعفای حریری دیدید آقای نتانیاهو هم اشاره کرد باید از مسئله بحران ایران رو جدی بگیریم. یک سناریو مطرح شد که احتمالا اسرائیل میخواد به حزب الله حمله بکنه به استشهاد حرف آقای حریری که حزب الله چنین و چنان هست. همه اینها رو ایشون باید پاسخ بده.
اگر عزم سعد حریری کماکان مثل دو هفته پیش برای برکناری جزم باشد، آینده احتمالی لبنان چگونه خواهد شد؟ پاسخ رضا تقی‌زاده.
وضعیت استعفای احتمالی حریری اگر منجر بشه به روی کار آمدن برادرش که شخص تندروتری از او هست، معادلات سیاسی لبنان رو دچار تغییرات میکنه. حزب الله لبنان تا کنون با سکوت نسبی با این قضیه برخورد کرده و آقای میشل اون که هم مورد حمایت حزب الله و هم مورد حمایت جمهوری اسلامی است، بیشتر سخنگوی گروهی بوده هم در مجلس و هم در دولت از جایگاه خوبی برخورد دارند. فکر میکنم که سکوت نسبی هم جمهوری اسلامی و هم لبنان بیشتر ارتباط با تحولاتی است که به برکناری و روی کار آمدن دولت بعدی مربوطه.
اما کدام رفتار سعد حریری دلخواه حزب الله لبنان است؟ به ویژه که از زمان اعلام استعفای سعد حریری در ریاض، حزب الله به جای دعوت از حامیان خود به آمدن به خیابان‌های لبنان، حمله خود را متوجه ریاض کرد. حسین علیزاده:
من فکر میکنم اتفاقا مطلوب حزب الله این هستش با یک حریری ضعیف روبرو بشه، از اینکه هم حزبیاش هم اعتراضشون در اومد بود. این حریری که بسیار وزنش سبک شده برای حزب الله خوبه که به عنوان یک مترسک رئیس روزرا باشه. یعنی همون مقدار که وزن حریری کاسته شده به وزن حزب الله به نظر من افزوده شده اگر بخواهد در قدرت بمونه. اما اگر قدرت رو واگذار کنه به هر کسی که بعد از او بیاد، باید ببینیم که چه کسی از چه جریانی، یعنی مثلا برادرش میاد یا چه فرد متنفذی میتونه سر کار بیادش، که در اون صورت ببینیم حزب الله چه واکنش هایی رو خواهد داشت. اصلا میتوانن یک نخست وزیر دیگه رو انتخاب بکنن؟ من فکر کنم حزب الله نذاره که همین باشه سر کار، که با این بتونه کار بکنه. و متناسب اون چیزی که رفتار حزب الله باشه، موضع جمهوری اسلامی هم متناظر در رفتار حزب الله خواهد.
چشم تهران حالا تنها نگران تصمیم سعد حریری و تأثیر آن بر آینده متحدش حزب الله لبنان نیست. چه کیفیت مناسبات تهران با ریاض بستگی دارد به اختلاف سیاست ایران و عربستان در یمن و سوریه از طرفی و کلن رقابت دو کشور بر سر توازن قوای منطقه‌ای از طرف دیگر؟ رضا تقی‌زاده:
طبیعتاً جمهوری اسلامی خودشو در یک رقابت تنگاتنگ با عربستان سعودی میبینه و مسئله تغییر وضعیت سیاسی در لبنان رو بسیار جدی میگیره، مسئله‌ای که میتونه به آینده حزب الله هم مرتبط باشه.
در تهران خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس روز جمعه از جواد ظریف وزیر امور خارجه نقل کرد که سیاست ایران عاقلانه است و دنبال درگیری در منطقه نیست. همزمان همتای عربستانی او عادل الجبر در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی گفت نیازی به جنگ نیست و سیاست عربستان پرهیز از جنگ است، اما افزود سیاست ایران در منطقه باید متوقف شود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. 19:14 در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
جدیدترین دور انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه. احمدی نژاد تا کجا پیش خواهد رفت؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده،
چون سوال‌ها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سال‌هایی که اینا زمام امور در دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف باید روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شوید. با حضور سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. دیدگاه‌ها را شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که با حمایت عربستان مواجه شد، همچنان ادامه یافته و رایزن ایران در سازمان ملل به سخنان همتای عربستانی خود واکنش نشان داده است. همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به این موضوع.
رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد طی حمله ای تند به سخنان نماینده عربستان سعودی ایدئولوژی تکفیری را زاده سعودی ها دانست. به گزارش روز شنبه 27 آبان خبرگزاری ایرنا، محمد حسنی نژاد پیرکوهی مشورت کانادا با عربستان سعودی درباره قطعنامه ای علیه ایران را یک طنز تلخ توصیف کرد. اشاره این مقام ایرانی به تصویب قطعنامه است که روز سه‌شنبه 23 آبان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با 83 رأی موافق و 30 رأی مخالف به تصویب رسید که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده است. در این قطعنامه همچنین از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده. به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد، این قطعنامه با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا ارائه شد. رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی با اشاره به نقش عربستان سعودی در واقعه 11 سپتامبر همچنین افزوده است که پول و طرز تفکر سعودی بعد از سال 2003 نه تنها اسامه بن لادن، بلکه 15 تن از 19 نفر عاملان 11 سپتامبر را خلق کرده است. به گفته وی، عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری بمب‌گذارهای انتحاری به محل‌های درگیری از جمله به سوریه فرستاده است و بیش از هر کشور دیگری به گفته وی تروریست‌های خارجی داعش را تأمین کرده است. این مقام نمایندگی جمهوری اسلامی ایران صحبت‌های نماینده عربستان در سازمان ملل را دروغ و فریبکارانه خواند و افزود چنین صحبت‌هایی این حقیقت را عوض نمی‌کند که به گفته وی سعودی پشت سر تروریسم و ایدئولوژی تروریستی که آن را تغذیه می کند قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح سخنان این مقام جمهوری اسلامی و موقعیت حساسی که اکنون در روابط ایران و عربستان ایجاد شده به رادیو فردا می گوید،
اینجور حرفا رو فقط از رایزن ایران در نیویورک نمیشنویم. این روزها تمام مقامات دو کشور از آقای خوشرو و المعلمی، سفرهای دو طرف در نیویورک گرفته تا رهبران دو کشور در پایتخت هاشون، علت دوام مشغول لفاظی علیه همدیگه، تحقیر همدیگه و تهدید همدیگه هستند. اگر بخوایم منصف باشیم، ریشه بحران البته در سپاه پاسداران و سیاست صدور انقلاب ایران هست، اما حقیقت اینه که این روزها هر دو کشور سیاست‌های مداخله جویانه و فرقه گرایانه دارند. هر دو کشور از گروه‌های شبه نظامی مسلح در کشورهای دیگه حمایت می‌کنند، حالا ایران از گروه‌های شیعی و عربستان از گروه‌های سنی. هر دو کشور یه جورایی مقابل هم تمام قد ایستادند. اوضاع خلیج فارس این روزها مثل اوضاع اروپا پیش از جنگ جهانی اول هست. اختلافات عمیق ایدئولوژیک، اختلافات ارضی و منافع متضاد کشورها واقعا به حد انفجار رسیده. درسته که حالا هم جواد ظریف و هم عادلت جبر میگویند که مخالف جنگ هستند، اما یادمون نره جنگ موقعی شروع میشه که کار از دست وزرای خارجه خارج میشه. موقعی که به تحولات ماهای اخیر، مخصوصا بحران قطر، حمله موشکی حوثی های یمن به ریاض، استعفای سعد حریری در لبنان و این لفاظی های تند رسانه دو طرف نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اوضاع روز به روز در حال وخامت هست و اگر قرار باشه سیاست های ریاض و تهران به همون شکلی که تا اکنون بوده ادامه پیدا بکنه، متاسفانه ما به لحظه برخورد و انفجار خواهیم رسید.
در ادامه مشاجرات سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، وزرای خارجه دو کشور نیز روز جمعه 26 آبان ماه بار دیگر یکدیگر را به آغاز تنش متهم کرده و در این حال تأکید کردند که سیاست هیچ یک از این دو کشور درگیری نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه ضمن اشاره به اینکه ایران سیاست‌های عاقلانه داشته تأکید کرد که ایران در پی درگیری در منطقه نیست. همتای عربستانی آقای ظریف، عادلت جبیر نیز در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی بی سی تأکید کرد که سیاست عربستان سعودی این است که از جنگ حذر کند و نیازی به جنگ نمی‌بیند. با این همه آقای جبیر در مصاحبه خود همچنین تأکید کرد که سیاست ایران در منطقه باید متوقف شود. وی پیش از این نیز در همین زمینه گفته بود:
تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمة.
منطقه خاورمیانه با تنش‌ها و بحران‌هایی که در جریان است به سمت وضعیتی سوق داده می شود که پیش از این سابقه نداشته است. این نتیجه سیاستی تهاجمی است که ایران دنبال می کند. واقعیت این است که ایران کشوری تروریسم پرور است و شبه نظامیان مسلح تروریست را حمایت می کند.
قامت به تشکیل المیلیشیات الارهابیه المسلحه.
محمد جواد ظریف نیز پیش از این، یعنی حدود 2 سال پیش، در مورد روابط با عربستان تأکید کرده بود که هدف ایران حذف عربستان نیست.
ما از همسایگانمون توقع داریم که واقعیات این منطقه رو درک کنن. ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی رو از این منطقه حذف بکنه. تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه باعث خونریزی در این منطقه شده، باعث دامن زدن به درگیری در منطقه شده و این تلاش باید متوقف بشه و دولت عربستان باید واقعیات منطقه رو به رسمیت بشناسه.
تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله موشکی اخیر حوثی‌های یمن به فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر شدت یافته است. ریاض می‌گوید که تهران از طریق تأمین تسلیحات موشکی برای حوثی‌ها در این حمله دست داشته و این امر به منزله اعلان جنگ به عربستان سعودی است. نکته‌ای که وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه تازه خود نیز به آن اشاره داشته و تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان هم کرده است. ایران این اتهام را قویاً رد کرده.
گزارش همکارم شاینه بشیری رو میشنیدید. 19 و 22 دقیقه است و شما همچنان همراه مجله شامگاهی هستید. به رغم انتقادهایی که از وضعیت هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه منتشر شده، برخی خبرنگاران میگن که سازمان‌های غیر دولتی در این زمینه موفق عمل کردند. به گفته آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در منطقه که خود از زمان وقوع زلزله به امداد رسانی پرداخته، هم‌اکنون وضعیت کمک‌ها دست کم در برخی روستاهای استان کرمانشاه شرایط قابل قبولی داره. همکارم کیوان حسینی گفتگوی داشته با آرمان غفوری که در زمان ضبط مصاحبه از روستای مکی ناصر در شرق سرپرزهاب با ما صحبت کرده.
ما مثل کمپین مردم نهاد، یعنی نماینده کمپین مردم نهاد، تا حالا موفق شدیم که سازماندهی کنیم این منطقه رو. تقریبا از 100% 98 تا 99% ما منطقه رو پوشش دادیم، سازماندهی شده. الان تا این ساعت مردم مشکلی ندارن، ولی فکر کنم تقریبا امشب یا فردا بارون بیاد.
آقای عفوری، خب حالا با این وضعیت کمک رسانی که ادامه داره، الان مهمترین چیزی که مردم نیاز دارند در منطقه چه هست؟
مهمترین نیازا الان خوراکی ها خیلی اومدن از شهرتون ها. من قبل از هر چیز تشکر کنم از تمامی مردم که در تمام ایران کمک فرستادن واسه مردم، واسه مناطق زلزله زده. الان نیاز اصلی اینجا به نیاز به چادر، وسایلی که زیر مردم زیر باران خیز نشن، وسایلی که گرمایشی بیشتر، پتو، مثل پتو، خیلی کنسرو و لوبیا از اینا فرستادن. مردم چند روزه، تقریبا یه هفته دارن از اینا استفاده میکنن. اگه امکانش هست از این به بعد وسایل غیر ضروری مثل اونا رو متوقف کنن، مثل برنج و روغن و از این چیزا بفرستن.
و شما وضعیت کمک رسانی رو از طرف نهادهای دولتی چطور ارزیابی میکنید؟
حالا اعتقادا که میشه، ولی انجمنهای مردم نهاد خیلی کمک کردن، واقعا خیلی کمک کردن. اگه انجمنهای مردم نهاد نبودن الان این وضع خیلی بدتر میشد. یه چیزایی هست مثل این که خونه درست کنن یا کپری کلبه چیزی درست کنن، چون مردم جرات ندارن داخل خونه هاشون، مجبورن بیرون بخوابن. اگه از این دیگه واسه انجمنهای مردم نهاد کاری از دستشون بر نمیاد واسه خونه درست کردن، باید هر چه زودتر اقدام کنه که یه سرپناهی برای این آوارگان اعداد کنه، چون به راستی اگه بارون بیاد همه مردم وضعیتشون بد و بدتر میشه، یه بحران جدی کاملا شکل میگیره.
و آخرین سوال من هم درباره تخمین هایی هست که از میزان ویرانی انجام شده. آیا میدونیم الان که دقیقا چند نفر، چند خانوار در سراسر منطقه خونه های خودشون رو از دست دادند؟
متاسفانه آمارهای دقیقی در دست نیست. من خودم دیروز یه روستا بودم، نزدیک به 15-16 نفر اصلا زیر احوال بودن، درش آمده بودن همین چند روز پیش، ولی متاسفانه آمار دقیقی هنوز نیست. ولی مسکن مهر مثلا سرپل زهاب بیشترین آمار کشته ها رو داشته.
صدای آرمان غفوری رو میشنیدید از یکی از روستاهای زلزله زده که با همکارم کیوان حسینی صحبت میکرد. شنوندگان زیادی هم از طریق تلفن و تلگرام با ما تماس گرفتند. این بخشی از پیام های اونهاست.
ایران غرق در فقر و بیکاری و تورم و گرسنگی و انزوا شده، ولی مسئولین جمهوری اسلامی میان میگن که مسئله فراموش نشدن فلسطین مهمتر است. خسته نباشید.
ظرف این 14 هر وقت مشکلی مثل زلزله، آتش سوزی، سیل و غیره پیش اومده، صحبت از ضعف مدیریت بحرانه. هیچ فرقی نکرده، بلکه بدتر شده. چرا؟ علت اینه که اولا واگذاری مشاغل بر مبنای شایسته سالاره نیست، بر مبنای خودی و غیر خودی است و در واقع کارآمدی و مدیریت افراد در نظر گرفته نمیشه، بلکه مشاغل به صورت غنیمت جنگی بین خودی ها تقسیم میشه. دوم اینکه نهادهای مدنی قدرتمند در ایران اجازه ندادن رشد کنن که انتقاد کنن به موقع. بنابراین وقتی اینچنین مدیری در صحنه قرار میگیره، با میل خودش هر جور میخواد کار میکنه و خودشو ایمن میبینه که بر سر کارش هست چه کار انجام بشه چه نشه. و الا معیار اصلی رضایت مردمه. مردم هرگز در مدیریت بحران از این حکومت و نحوه برخوردش راضی نبودن.
آقای سید علی خامنه‌ای، کشورهای اروپایی خواستن به زلزله زدگان کمک کنند، رو حساب اینکه دشمن هستند قبول نکردید. شما و سپاهتان هم برای ما ملت دشمن هستید و نیازی به کمک شما ها نداریم که تو هر جا دخالت دارید. ما ملت خودمان از عهده مشکلاتمان برمی‌آییم.
توی روستاها واقعا اوضاع خرابه. ما رفتیم اونجا، توی این دو روزه توی روستاها بودیم، دیدیم اوضاع واقعا وحشتناکه، رسیدگی نمیشه. اون مردمی که توی سر پل زهاب هستن به قدری زیاد اونجا پکای آب ریختن زمین که دارن حروم میشه دیگه اصلا اون آبا. خواهش میکنم برید تو روستاهای اطراف اونجا سر بزنید، از بومیا که بپرسین بهتون نشون میدن. باراتون اونجا همون اول راه خالی نکنید. مسئله دوم مسئله بهداشت هستش. اینجا اوضاع بهداشت خرابه. یه بنده خدا اومد اینجا گفتش که خانم یه خمیر دندون مسواک حداقل به من بدین. خواهش میکنم صابون، مسواک، خمیر دندون، برس و این کرم های دست و صورت مرطوب کننده. هوا بسیار سرده، دست و صورت این بنده خدا همه خشک شده، ترکیده، لباشون همه زخم شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در 19:29 دقیقه دعوت میکنم پیش از هر چیز تا گزارش های بعدی رو بشنوید، اول مروری داشته باشیم بر سرخط تازه ترین خبرها. روسیه برای 11 بار یک قطعنامه دیگر درباره بحران سوریه را وتو کرد و به پیشنهاد ژاپن برای تمدید ماموریت بازرسان شیمیایی رأی مخالف داد. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز شنبه وارد پاریس شد و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. ده ها هزار تن در حراره پایتخت زیمبابوه روز شنبه با حضور در خیابان‌ها خواستار کنارگیری رابرت موگابه از قدرت شدند. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز یکشنبه در آنتالیا و رؤسای جمهوری سه کشور روز چهارشنبه در بندر سوچی درباره بحران سوریه به رایزنی می‌پردازند. با ادامه درگیری لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان سعودی، وزرای خارجه دو کشور روز جمعه گفتند به دنبال جنگ و درگیری نیستند. خوش آمدید به بخش دوم این مجله، همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها هم خواهید بود، اما پیش از آن، سیومین جشنواره بین المللی فیلم های مستند در آمستردام هلند در حال برگزاری است. فیلم علی آقا به کارگردانی در شیراز در کنار دو فیلم دیگر از ایران از آثار به نمایش در آمده در این جشنواره است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سیومین فستیوال بین المللی فیلم های مستند چهار روز است درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم در شهر آمستردام هلند باز کرده. این جشنواره که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در عرضه و ارائه فیلم های مستند در دنیا یاد می شود، دارای بخش های کودکان و سینمای مستند، چشمانداز بین المللی، آثار مستند سینمای هلند و بالاخره کارهای تولیدی در کارگاه مستند این جشنواره است. بخش فروم فستیوال آمستردام مکانی است برای فروش فیلم‌های مستند در سراسر دنیا، بخشی که همه سال صدها خریدار، نماینده فروش و پخش کننده فیلم را هم در گوشه و کنار دنیا به سوی خود می‌کشاند. این جشنواره به فیلم‌های مستندی که مسائل اجتماعی را بازتاب می‌دهند بیشتر توجه دارد. ویژگی دیگر فستیوال در این است که نه تنها به آثار فیلمسازان حرفه‌ای، بلکه به استعدادهای نو و جوان نیز که ساخت فیلم را به صورت آماتور و غیر حرفه‌ای شروع کرده اند اهمیت خاص قائل است. دست‌اندرکاران جشنواره امسال از میان نزدیک به 3900 فیلم دریافتی 312 فیلم را برای نمایش در بخش‌های رقابتی و نمایش عمومی برگزیدند. یکی از 15 فیلمی که در بخش مسابقه فستیوال آمستردام شرکت دارد، علی آقا نام دارد. این فیلم مستند را کامران حیدری در شیراز ساخته و در آن زندگی مردی به نام علی آقا تصویر شده که عاشق پرورش کبوتر و کبوتر بازی است.
برو به جنگینا افتر بازی می جالی میده. چه میدون چه لذت من میبرم.
همه تون عاجزم که ما هم که مریضی، اونا که حرف گوش نمی کنن تا هم که زبون نمی فهمی.
همه شو مریض شد رفته. من قید که افتر بازی نمیزنم. هوا برین زمین بیان پایین برین بالا بیان، قید که افتر بازی نمیزنم.
علاوه بر فیلم 81 دقیقه‌ای علی آقا، فیلم مستند دیگری از ایران هم به نام باد صبا به جشنواره آمستردام راه یافته. این فیلم 9 سال پیش از انقلاب به سفارش وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ساخته شده. 80% این فیلم با هلیکوپتر و یا بالگرد فیلم برداری شده و کارگردان فرانسوی آن آلبرت لاموریس در حالی که سرگرم فیلم برداری بر فراز سد کرج بود، هلیکوپترش ضمن برخورد با کابل برق سرنگون و آلبرت لاموریس کشته شد. این فیلم مستند سپس بر پایه یادداشت‌های این فیلمساز فرانسوی تکمیل و 8 سال بعد نامزد دریافت جوایز اسکار شد. خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد هم سومین فیلم مستندی از ایران است که در جشنواره آمستردام اکران می‌شود. این فیلم را فروغ 54 سال پیش درباره جزام و جزامیان در آسایشگاهی در تبریز ساخت و سپس در جشنواره اوبرهاوزن آلمان برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد. سیومین جشنواره فیلم‌های مستند در شهر آمستردام هلند از 24 آبان ماه آغاز به کار کرده و تا 5 آذر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و از اونجایی که روز شنبه رو پشت سر گذاشتید و هر شنبه در این ساعت شنونده برنامه دیدگاه ها هستید، این مجله هم استثنا نیست. دعوت میکنم همراه بشید با همکارم فرین عاصمی تا از تحرکات اخیر محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در فضای سیاسی ایران در برنامه دیدگاه های این هفته بشنوید. من هانا کاویانی هستم و شامگاه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
محمود احمدی نژاد بار دیگر زبان به انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گشوده. این بار همزمان با بست نشینی حمید بقایی، معاون اجرایی، محمد علی جوانفکر، مشاور رسانه‌ای و حبیب جزء خراسانی، مدیر کل امور مالی رئیس جمهوری سابق در آرامگاه عبدالعظیم، آقای احمدی نژاد هم در آنجا حاضر شد و قوه قضاییه را به دیکتاتوری متهم کرد. او همچنین اعلام کرد با خانواده لاریجانی مخالف است و نمی‌خواهد که مملکت به دست آنها بیفتد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رفتار محمود احمدی نژاد و یارانش را معرکه‌گیری خوانده و آنها را فرقه زنبیلیه نامیده است. اشاره خبرگزاری میزان به حاضر شدن حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش با زنبیلی قرمز پر از مدارک است. اما انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چه معنایی دارد و او تا کجا پیش خواهد رفت؟ چرا رهبر جمهوری اسلامی با او برخورد نمی‌کند؟ من فرین عاصمی هستم و این سوال‌هایی است که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با آنها پاسخ می‌دهیم. با حضور دو کارشناس، سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. با این توضیح که تلاش رادیو فردا برای دعوت از تنی چند از همفکران آقای احمدی نژاد بی نتیجه ماند و این افراد شرکت در دیدگاه‌ها را رد کردند. من میخواستم که سوال اول رو آقای برزین از شما بپرسم. اخیراً زلزله کرمانشاه باعث شد که نام آقای احمدی نژاد سر زبونا بیفته، انگشت اتهام سر مسکن مهر به سوی آقای احمدی نژاد نشانه رفته، خود آقای احمدی نژاد هم رفته به مناطق زلزله زده سفر کرده، پاسخ هم داده به انتقادها، گفته اگه ساختمونایی که در تاریخ مشخصی مقاوم سازی شدن فرو ریخته، دولت وقت آماده پرداخت خسارت. فکر میکنید که این اعتراضهایی که الان میبینیم آقای احمدی نژاد داره، آقای بقایی داره، آقای جوانفکر و نزدیکانش داره، بست نشینی که کردن، به چه دلیل الان داره اتفاق میفته؟ چقدر مربوط میدونید این اعتراض ها رو با این مسئله زلزله و انتقادهایی که از آقای احمدی نژاد میشه؟
ببینید، دعوای آقای احمدی نژاد زمینه های متفاوت و گوناگونی داره. بعضی ها سطحی تر و روزانه هستن، بعضی ها عمیق تر هستن. یک اختلاف نظر عمیق آقای احمدی نژاد با رهبره و یکی اون چیزی که من اسمش رو میذارم تجدید نظر طلبی فکری و ایدئولوژیکی در دستگاه جمهوری اسلامی ایران. این دوتا به نظر من از همه مهمتر هستن و ریشه مشکلاتن. یعنی اینکه اختلاف آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای و اینکه که در مسائل ایدئولوژیکی میخواد تجدید نظر کنه. آقای احمدی نژاد اصولا از آقای خامنه ای اطاعت نکرده، به حرفش گوش نداده. 6-7 سال پیش اون هست که 10 روز قهر کرد از رهبر و رفت خانه نشین شد. این اختلافات ادامه داشته. امسال هم خلاف نظر رهبری رفت در انتخابات اسم نویسی کرد و اینها علارغم این مسئله بود که آقای خامنه ای علت اصلی بود که احمدی نژاد تونست در سال 88 رئیس جمهور بشه. این یک اختلاف نظر و یک اختلاف نظر جدی دیگر تجدید نظر طلبی ایدئولوژی و فکری آقای احمدی نژاد. حرفی که مخالفین اصولگرای آقای احمدی نژاد میگن که ایشون میخواد تجدید نظر طلبی بکنه در اصول ایدئولوژیک، به چه معنا؟ به این معنا که تفسیر رایج و تفسیر حاکم بر جمهوری اسلامی رو قبول نداره. هم قطارای احمدی نژاد اومدن چیزی به نام مکتب ایرانی رو معرفی کردن و این مکتب ایرانی تردید میکنه در مقام و موقعیت فقه حکومتی و خیلی از اصولگرا این حرف میزنن. آقای مصباح یزدی، سپاه پاسداران، روزنامه‌های دست‌راستی میگن آقا این مکتب ایرانی اسلام بدون روحانیت رو میخواد.
آقای برزین، پس شما فکر میکنید که نمیتونیم ربطش بدیم اعتراضات آقای احمدی نژاد رو به این مسئله انتقادهایی که الان ازش میشه؟ فکر میکنید که این ریشه‌ای تره؟
من فکر میکنم ریشه‌ای تره. بله.
خیلی متشکرم. آقای حاجی قاسمی، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که چرا الان آقای احمدی نژاد داره این صحبت ها رو میکنه؟ چقدر با نظر آقای برزین موافقید؟
تا کوتاه حدود زیادی، منتها من فکر میکنم که ما به الگوی رفتاری آقای احمدی نژاد که نگاه بکنیم، به خصوص از زمانی که درگیریش با نهادهای دیگه قدرت در طیف اصولگرا آغاز شد، در برابر رهبر شروع کرد به مخالفت کردن، الگویی که ایشون دنبال کرده این هستش که بر اون به اصطلاح ویژگی پوپولیستی در طرح مسائل سیاسی خود تاکید بکنه، انگشت بذاره و از این طریق در دوره‌های مختلف به یک نوعی نقش اپوزیسیون رو در برابر نظام، یعنی نه فقط دولت، یا دولت مثلا آقای روحانی و نظام جمهوری اسلامی رو میشه جدا کرد، چون نهادهای مختلف در قدرت ایران نظام رو نمایندگی میکنن و احمدی نژاد با اعتراض‌های گابگاه در مقابل نظام میخواد پایگاه اجتماعی خودش یا اون گفتمان پوپولیستی خودش رو فعال نگه داره، چون هنوز رخت بر نبسته ایشون از عرصه سیاسی ایران و میخواد حضور داشته باشه، میخواد دوام داشته باشه و پس از این که در انتخابات گذشته هم ایشون اجازه شرکت پیدا نکرد، من فکر میکنم که عزمش بر این که بتونه به این روند اپوزیسیونی ادامه بده بیشتر از مثلا جذب شده. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که از طرف مقابل هم به هر حال نهادهای قدرت به خصوص دستگاه قضایی نمیخوان احمدی نژاد از زیر انتقادها و فشارهایی که بوده قصر در بره و مسئله پیگیری قضایی یاران ایشون داره دنبال میشه. احمدی نژاد به خصوص در این دوره با زیر سوال بردن دستگاه قضایی در واقع میخواد اعتبار اون نهادی که او و طیفش مورد حمله قرار داده زیر سوال ببره. من فکر کنم این دو تا مورد رو در مورد وارد شدن به صحنه ایشون ببینیم، یکی تداوم اون سیاست های مثلا ایشون را، الگوی رفتاری ایشون در سیاست، یکی فشاری که اخیراً بر رفقای ایشون زیاد شده توسط دستگاه قضایی به خصوص.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. من دوستم که در مورد این بخش پوپولیسم که شما اشاره کردید یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، ولی توی صحبتاتون به اپوزیسیون بودن آقای احمدی نژاد اشاره کردین. اجازه بدین از آقای برزین همین سوال رو بپرسم. آقای برزین، آیا واقعا آقای احمدی نژاد اپوزیسیون جمهوری اسلامیه؟
نه، من ایشون رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی نمیدونم، ولی به هر حال مسئله تجدید نظر طلبی ایشون رو هم نادیده نمیشه گرفت از نظر دستگاه جمهوری اسلامی ایران. به هر حال ایشون اومده افکاری رو مطرح میکنه که برای طیف وسیعی از نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و اون رو میخوان کنار بزنه و این یک مشکلیه که اصولا اصولگراها با مسئله تجدید نظر دارن، یعنی دستگاه فقهی حاکم بر جناح اصولگرا اجازه نمیده که نیروهایی در داخل این جناح تجدید نظر طلبی بکنن، در حالی که این مبرمترین نیاز جناح اصولگرا در شرایط موجوده، یعنی حتی کسی هم مثل قالیباف میاد مسئله مثل نوع اصولگرایی رو مطرح میکنه، اونو میان با شدیداً برخورد میکنن، یعنی حوزه نمیخواد که حاکمیت انحصاری خودش بر جریان فکری اصولگرا مورد تردید قرار بگیره.
و این بحث تجدید نظر طلبی آقای احمدی نژاد از کی شروع شده آقای برزی؟
ببینید، تجدید نظر طلبی آقای احمدی نژاد از همون 7-8 سال پیش با مکتب ایرانی همقطارای ایشون مطرح شد، یعنی وقتی که اومدن مسئله تجدید نظر طلبی رو تحت عنوان مکتب ایرانی مطرح کردن و این مسئله رو عنوان کردن که رابطه انسان و خدا مستقیمه و نیازی به میانجی به عنوان روحانیت وجود نداره و در واقع مکتب ایرانی اسلام بدون روحانیت رو مطرح میکنه، اونجا بود که مسئله ریشه جدی پیدا کرد و اختلاف نظر رسمی شد.
خیلی متشکرم آقای برزین. آقای حاجی قاسمی، اشاره کردید به این بحث پوپولیسم، شما تاثیر کارهای آقای احمدی نژاد رو بر افکار عمومی چی میبینید؟ فکر میکنید که خب مثلا ممکنه که بخشی از حرفای آقای احمدی نژاد برای گروهی از مردم جذاب به نظر بیاد، خیلی ها ممکنه فکر بکنن که در مقابل مثلا مقام های جمهوری اسلامی، در مقابل رهبر ایستاده، در مقابل قوه قضاییه ایستاده، این چه تأثیری میتونه بر افکار عمومی داشته باشه این مواضع آقای احمدی نژاد؟
تأثیر میذاره. منتظر اول ما داستان پوپولیسم رو روشن بکنیم. پوپولیسم یعنی اینکه یک نهاد سیاسی، یک بازیگر سیاسی، یک رهبر سیاسی، حالا هر کدوم، با تبسل یا با اشاره کردن به نارضایتی های عمومی و اون مطالبات برآورده نشده که در جامعه هست، میخواد بخشای وسیعی از جامعه رو سازماندهی کنه حول خودش برای اینکه بتونه امر سیاسی خودش رو دنبال بکنه که منافع و خواسته‌های خودش تحقق پیدا کنه، موقعیت و اقتدار خودش در دستگاه سیاسی تحکیم بشه و دست بالا رو بگیره. مخالفت‌های آقای احمدی نژاد اون بحث تجدید نظر که من موافقم با دستور تجدید نظر میخواد بکنیم، منتها این زمانی است علیه میرحسین موسوی و اصلاح طلبان، زمانی علیه آقای رفسنجانیه، وقتی که با اونها تصفیه حساب میکنه و موقعیت رو در مقابل اونها به هر طریق تحکیم میکنه، بعد نوبت رهبر میشه، نوبت سپاه پاسداران میشه که در یک دوره سعی کرده بود همه کمک ها رو از اونها بگیره. پوپولیسم احمدی نژادی یعنی اینکه همه نارضایتی ها، همه مطالبات، همه خواسته های عمومی رو حول تأمین اهداف سیاسی خود بسیج کردن، یعنی از مردم استفاده ابزاری بکنه برای اینکه بتونه خودش در عرصه سیاسی مسلط بشه، اقتدار به دست بیاره. و به این علت است که امکان داره که اون وقت بحث تجدید نظر طلبی در افکار عمومی موجب گمراهی بشه و ایشون به عنوان یک چهره‌ای که میخواد تحولات سازنده انجام بده معرفی بشه، در حالی که چنین نیست. احمدی نژاد در پی تحکیم موقعیت خود و یارانش در دستگاه سیاسی کشور.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. آقای برزین، یه ویدیویی به تازگی منتشر شده، بخشی از مصاحبه آقای احمدی نژاد، که در مورد اختیارات قوه قضاییه صحبت میکنه، میگه اختیارات قوه قضاییه از رهبر بیشتره و عملکرد قوه قضاییه سیری نزولی داره. همچنین قوه قضاییه رو به دیکتاتوری متهم کرده، گفته اگه میخواستیم دیکتاتوری قوه قضاییه باشه قبلش بوده. بعد یه اشاره‌ای هم کرده به زندانی شدن وکیل آقای بقایی، در حالی که خب در زمان خود آقای احمدی نژاد وکلای زیادی بازداشت شدن، الان هم وکلای از جمله آقای سلطانی در بازداشت هستن. صحبت‌های آقای احمدی نژاد و این اتهام‌هایی که به قوه قضاییه میزنه شما چطوری ارزیابی می‌کنید؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده. به یاد دارید که احمدی نژاد با حمایت تمام جناح‌های اصولگرا به قدرت رسید. جبهه پایداری بود، دستگاه قوم بود، مصباح یزدی بود، مؤتلف بود، ایثارگرا بودند. اصولگرایان گفتن که احمدی نژاد اصلا معجزه هزاره سومه. خب حالا طی چند سال اخیر احمدی نژاد از اینا فاصله گرفته و بر این فاصله پافشاری کرده، در حالی که نظرسنجی هایی که در چند سال انجام شده نشون داده که به هر حال در بخشهایی از توده های مردم، بخشهایی از جامعه پایگاه داره. حالا دستگاه حاکم یعنی عنصر هسته اصلی اصولگرا سه تا برخورد میتونه با ایشون بکنه، از جمله قوه قضاییه. یا او رو آزاد بذارن که هر کاری که میخواد بکنه، یا 100% سرکوبش کنن، خودش رو یارانش رو بگیرن، یا کجزاد رو مریض با اون رفتار کنن. اگه اون رو آزاد بذارن دردسر کامل براشون میشه. چرا؟ چون احمدی نژاد به عنوان یک یار سابق قابل پیشبینی نیست، نمیتونن رو اون حساب بکنن. فردا میاد یه مشکل دیگه برای خود دستگاه قضایی ایجاد میکنه. یه راه هم اینه که 100% سرکوبش بکنن و سرکوبم در سنت سیاسی ایران خب میبینیم رایج، نمونم آقای منتظری، آقای کروبی، آقای خاتمی و غیره. اون هم دردسر برای قوه قضاییه و دستگاه حاکمه ایجاد میکنه، چون ممکنه احمدی نژاد رو محبوب‌تر کنه. راه یک سوم رو برگزیدن. یه راه سوم اینه که کجزاد و مریض باهاش رفتار بکنن، نه کاملا آزادش بذارن، نه کاملا مردودش بکنن، فشار رو به تدریج بر اون زیاد بکنن، اطرافیانش رو آزار بدن، ببرن دادگاه، رفت و آمدش رو محدود بکنن و ظاهرا دستگاه حاکم، قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی راه سوم انتخاب کردن، یعنی راه فشار تدریجی.
آقای حاجی قاسمی، چرا به نظر شما آقای خامنه ای طالب و احمدی نژاد برخورد نکرده؟ خب می‌بینیم که نخست وزیر سابق آقای موسوی در حصر رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی محدودیت زیادی داره، ممنوع تصویر، مصاحبه نمیتونه بکنه، از شرکت در مراسم عمومی منع شده، ولی چرا آقای احمدی نژاد سرنوشتی مثل این افراد پیدا نمیکنه؟ چقدر شما با آقای برزین موافق هستید؟
واقعا اینجوری هست، یعنی چون آقای احمدی نژاد از دل اصولگرایان در اومده یا حداقل منتسب به اونها بوده و در درگیری یا در رقابت بین طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان ایشون پرچمدار اصولگرایی شد و تنها اصولگرایی بود که در یک انتخابات تونست انتخابات سال 84 پیروز بشه در انتخابات علیه آقای هاشمی رفسنجانی و خود همون باعث شد که یک اعتبار زیادی در اون سالها در طیف اصولگرایی به دست بیاره. آقای خامنه‌ای از ایشون حمایت کردن در انتخابات سال 88 و اون حمایتی که ایشون کردن به یه مفهوم احمدی نژاد فکر میکنه که تونستن رهبر یک جوری در یک مخمصه قرار بدن که ایشون نتونه دیگه حالا محکم جلوی ایشون ایستادگی خیلی جدی بکنه. حالا در حالی که مثلا علت حمایت آقای خامنه‌ای که توجه احمدی نژاد مثلا به محرومان و فقرا بوده یا روی انقلابی که ایشون در سیاست خارجی داشته در واقع به اون دلایل بوده، اونا هنوز هم پابرجا هستن، ولی در سایر موارد اعتبار احمدی نژاد، اعتماد به او بسیار در نزد رهبری و نزد نهادهای قدرت پایین اومده. منتها از طرف دیگه چون احمدی نژاد این قابلیت رو داره یا این احتمال میره که از اطلاعات موجود که گفته میشه در اختیارش هست استفاده بکنه و با طرح اونها فضا رو به هر حال نامساعد بکنه برای کل نظام، این نگرانی وجود داره که تا چه میزان به ایشون فشار آورده بشه که مبادا باعث به هم خوردن اوضاع یا به هر حال طرح مسائلی میشه که برای کل نظام تاثیر منفی داره. این برخورد کجدار و مریض به این مناسبت است به نظر میرسه که این ادامه پیدا بکنه.
آقای حاجی قاسمی اشاره کردیم به یه سری اطلاعات، فکر میکنین این اطلاعات چیه؟ همین مثلا آقای احمد نژاد میبینیم که نام آقای طائب رو برده یا در مورد افراد دیگه در قوه قضاییه صحبت کرده، چه اطلاعاتی میتونه داشته باشه؟
ببین اگر ایشون در هسته مرکزی قدرت یعنی نهادهای قدرتمند اصولگرا بوده باشه که بوده و به خصوص در دور نخست ریاست جمهوریش، در جریان بحث‌ها بوده، اطلاعاتی که به هر حال به کل نظام مربوط میشه، ما نمی‌دونیم اون اطلاعات چی هست، ولی حتما اطلاعاتی هست. مثلا فرض کن در مورد یک مسئله بسیار ساده، خود مهندسی انتخابات سال 88 که ساختمان مطرح میکنن، اگر مثلا احمدی نژاد بیاد اطلاعاتی از اونجا بده که نهادهای اصلی قدرت مثلا در این ماجرا دست داشتن، خب این میتونه از احمدی نژاد بعید نیست، یعنی اگر خیلی بهش فشار بیاد احتمال داره چنین کاری بکنه، این ضربه میزنه به اعتبار نظام و به هر حال یک وضعیتی که نظام درش گیر کرده، گرفتار شده و نمیدونه چه رفتاری با احمدی نژاد بکنه که در مقابل این به قول معروف اطلاعات اینچنینی که میتونه بر جامعه تاثیر منفی بذاره نسبت به کل نظام مصون بکنه.
خیلی متشکرم. آقای برزین شما چی فکر میکنید؟ آقای احمدی نژاد تا حالا در مورد اعتراضای 88 هیچ حرفی نزده. چقدر موافقید با آقای حاجی قاسمی؟ آیا شما فکر میکنید که اطلاعاتی وجود داره این وسط که ممکنه آقای احمدی نژاد اینها رو افشا بکنه؟
ببینید خب بدون تردید وجود داره. ایشون رئیس جمهور مملکت بوده 8 سال، هسته مرکزی قدرت بوده، ریاست کابل بوده، اشراف به دستگاه‌های اطلاعاتی داشته، بدون تردید اطلاعات و اخباری داره که خیلی از ماها نمی‌دونیم.
اینو آخه میتونیم مثلا در مورد رؤسای جمهور دیگه هم بگیم، مثلا آقای خاتمی یا آقای موسوی حتی شاید اطلاعاتی داشتن، پس چرا اونها این برخورد باشون نشده؟
خب اونها هم الان در محدودیت ها برشون اعمال میشه دیگه. ببینید من نکته ای که خدمت رو گفتم اینه که اینها نه
ببخشید آقای برزین، من منظورم این بود که ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، منظورم این بود که خب اونها هم ممکنه که اطلاعاتی داشته باشن که برخی از مقام های نظام ممکنه که ترس از افشای اونها داشته باشن، یعنی فکر میکنین فقط ممکنه که آقای احمدی نژاد این اطلاعاتو داشته باشه یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟
نه همشون دارن، ولی من فکر نمی کنم که اینها حاضر به خودکشی سیاسی به اون معنا باشند که بیان این چنین اطلاعات رو افشا کنن، مثلا بگن که در انتخابات فلان سال فلان اقداماتی صورت گرفته. من فکر نمی کنم که اینقدر اینها غیر حرفه‌ای بازی بکنن. ولی نکته ای رو که اگه اجازه بدید من میخوام اشاره کنم که مطرح شد، من بی خود روش تاکید بکنم، تاثیر این تحولات بر افکار عمومیه. ببینید ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. روی تاثیر اقدامات آقای احمدی نژاد بر پایگاه اصولگرایی یان از همه مخربتر و جدیتره. دور شدن احمدی نژاد از آقای خامنه‌ای بدون تردید بر بخشای از هوادار اونها تأثیر میذاره، پایگاه اجتماعی اصولگرایان رو متزلزل‌تر میکنه. البته من فکر میکنم که بحران اصلی رو پشت سر گذاشتن، یعنی شرایط هواداران اصولگرا و ایمان و اعتقاد اونها به رهبریشون بیش از این دیگه متزلزل نخواهد شد، ولی خب به هر حال پایگاه اجتماعی اصولگراها آسیب پذیر شده و ضربه دیده. تأثیر بر پایگاه اصلاح طلبان متفاوته، یعنی توده‌های اصلاح طلب، مردم کوچه و بازار اصلاح طلب، از جنگ داخلی اصولگراها یا بی‌تفاوت میشن یا از اون استقبال میکنن، چون اصولگراها رو تضعیف میکنه دیگه. ولی به هر حال مسئله مهم و حیاتی برای توده های اصلاح طلب نیست. بر رأی شناور، یعنی کسایی که وفاداری حزبی ندارن، وفاداری سیاسی ندارن، به نظر من دعواهای احمدی نژاد حداقلی و بسیار کم خواهد بود. یعنی آقای احمدی نژاد نمیتونه تبدیل به یه قهرمان بشه، بیاد مثلا اطلاعاتی رو افشا بکنه در مورد 84 یا 88 یا 92 و بعد تبدیل به قهرمان این توده های به اصطلاح برابر بشه. من اینو نمیبینم. اون چیزی که من میبینم این که آقای احمدی نژاد در بدنه تشکیلاتی حزبی و میان رجال سیاسی نیروی سازمان یافته نداره، ابزار کار برای تاثیرگذاری در افکار عمومی نداره و به همین خاطر موقعیتی نداره که بخواد تأثیر مهمی در روند سیاسی بذاره و بعیده که بتونه در بدنه تشکیلاتی و حزبی نفوذی کسب بکنه از این به بعد، مگر اینکه شرایط کاملا تغییر بکنه، رژیم متزلزل بشه، فرصت ایجاد بشه که مثلا بتونه بخشای از جامعه رو به خودش بسیج کنه و احتمال این مسئله تغییر گسترده در رژیم رو من نمیبینم. به همین خاطر برخلاف خاتمی و هاشمی که تونستن موقعیتشون رو حفظ کنن، من معتقدم که احمدی نژاد در شرایط فعلی و در آینده به تدریج فراموش میشه، نمیتونه موقعیت خودش رو حفظ کنه.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. آقای بقایی و آقای جوانفکر اطلاعیه‌ای صادر کردن، از آقای خامنه‌ای درخواست کردن که هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه مأمور رسیدگی به اتهاماتشون بشه. رابطه ای آقای شاهرودی و آقای احمدی نژاد و نزدیکانش رو چطوری می‌بینی؟ خب خیلی از اتهاماتی که علیه آقای احمدی نژاد و نزدیکانش هست در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاده، ولی خب هیچ پرونده شفافی هم این وسط وجود نداره در مورد اتهامات نزدیکان آقای احمدی نژاد یا در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی. این رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
من فکر می‌کنم این بیشتر از اینکه ناظر به این باشه که مثلا طیف احمدی نژاد گمان می‌کنن که در ریاست آقای شاهرودی فشار بر اونها مثلا کمتر میشه، موقتا شاید، بیش از اینکه این باشه ورود سال قرار دادن کل دستگاه قضایی، یعنی فقط هم به برادران لاریجانی و آقای صادق لاریجانی که الان در دستگاه قضایی ریاست داره محدود نمیشه، و چون سوال‌ها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سال‌هایی که اینا زمام امور در دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف باید روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته. یعنی اون خطایی که دستگاه قضایی ایران از روز نخستی که خطاهای دولت احمدی نژاد فاش شد و از کنارش گذشتن، این موضوع مطرح شد و اینها پیگیری نکردن پرونده های مربوط به دولت آقای احمدی نژاد، در واقع خود دستگاه قضایی زمینه این شرایط دشوار رو برای خودش فراهم کرد که امروز دو متهم یا چند متهم میان کل حیثیت این دستگاه رو مورد سوال قرار میده. من فکر میکنم این مانوری که طیف احمدی نژاد با مطرح کردن نام شاهرودی و انجام دارن میدن، مورد سوال قرار دادن کل اعتبار دستگاه قضایی و به عقب انداختن این تصفیه حساب در مورد پرونده خود اینا باشه.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. فرصت زیادی باقی نمونده. من خواستم اگر که امکان داشته باشه جمع‌بندی داشته باشیم. آقای برزین، شما چه پیش‌بینی دارید از آینده سیاسی آقای احمدی نژاد؟ فکر می‌کنید که تا کجا پیش میره و چه اتفاقی میفته؟
ببینید، من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد تاکتیکایی رو که تا به حال دنبال کرده دنبال خواهد کرد، ولی با توجه به اینکه بدنه تشکیلاتی و حزبی نداره، قدرت تاثیرگذاریش در جامعه بسیار محدود هست و این نمیتونه تغییر بده، فشار حاکمیت بر او استمرار خواهد داشت، به او اجازه نخواهند داد که با یک دست باز بازی کنه و بر خلاف نظری که دوست عزیز او مطرح کردن، من معتقدم که این یک درگیری کاملا جناحی و فرقه‌ای و سیاسیه و صرفا به مسائل مالی و یا فساد اداری مربوط نمیشه. اگر آقای احمدی نژاد با آهنگ اصولگرایان پیش آمده بود، هیچ کدوم از این فشارها رو بر او و همکارانش وارد نمی کردن، حتی به او هم میدان می زدن که بر اصلاح طلب و خط اعتدالی حمله بکنه. و این نامه نگاری هایی هم که اخیرا کردن در مورد آقای شاهرودی، من این رو بازی های تاکتیکی می بینم، همونطور که اشاره کردن میخوان موقعیت قوه قضاییه رو زیر سوال ببرن و خودشون رو نزدیک به رهبر نشون بدن، ولی من خیلی بعید می دونم که رهبر هم به یک چنین اقدامی رسما و علنا واکنش نشون بده، چرا که یک سنت و بدعتی خواهد شد که مثلا مردم برن عبدالعظیم بس بشینن و از رهبر یک چیزی بخوان. به هر حال من آینده روشنی برای آقای احمدی نژاد در صحنه سیاسی ایران نمی‌بینم.
خیلی متشکرم آقای برزین. آقای حاجی قاسمی، شما چه جنبندی دارید؟ آینده سیاسی آقای احمدی نژاد رو چطور می‌بینید؟
به آینده بلند مدتش زیاد مثبت نگاه نمی‌کنم، ولی در کوتاه مدت آقای احمدی نژاد نان فقدان اپوزیسیون فعال در ایران را برای مدتی دیگر خواهد خورد. یعنی ما الان دولتی سر کار هستش که 60-70% آرای عمومی رو داره و اگر مردم نارضایتی هم نسبت بهش داشته باشن، خب از درون این طیف اپوزیسیونی نیست که مورد سوال قرار بده، خواسته ها و مطالباتشون پیش بره. طیف مقابل هم کسایی که در واقع به این دولت رأی دادن به سمت اونها نخواهند رفت. احمدی نژاد سعی خواهد کرد در فقدان یک اپوزیسیونی که بتونه مطالباتشون پیش بره این جای خالی رو پر بکنه، و آنچه تشخیص داده احمدی نژاد اینه که آتش انتقادی رو که در جامعه نسبت به نظام هست، به کل اوضاع هست، این رو برش سوار بشه، و اگر اصلاح طلبان، اعتدالیون، اصولگرایان به اصطلاح فعال اینها نیان به گفتمان انتقادی مردم رو بازتاب بدن، یعنی طیف‌های مختلف اجتماعی رو، و صحنه سیاسی ایران رو فعال بکنن، سازنده بکنن، احمدی‌نژاد امکان ادامه مانور خواهد داشت.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سعید برزین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.